بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. گفتگوی ما در شبهای قبل ابتداعا درباره حماسه بود و بعدا در مورد هنر، به نوعی هم در یک جمله این دو رو به همدیگه سعی کردیم ارتباط بدیم، سعی که نیازی نبود اشاره کردیم و اون این بود که حماسه از این جهت با هنر ارتباط داره که زیباست، چون یک زیبایی معنوی خاصی در حماسه موجود است. از این جهت حماسه خیلی به کار هنر میاد، هنر جوشش خودش رو مدیون زیبایی هایی است که در عالم هستی وجود دارد. این عالم هستی اعم است از درون روح انسان یا بیرون روح انسان و در کل هستی. منتها بحث زیبایی و هنر و حماسه وقتی پیش میاد، چون مسبوق به سابقه است که وقتی از حماسه صحبت میکنیم توی همچین مجلسی حداقل منظورمون حماسه ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست، اون پیوند دیرینه دین و هنر، اون موضوع تکراری، اون هم به ذهن میرسه. گاهی از اوقات تصور میشه که امکان داره برای یک اثر هنری ما بتوانیم یک پیام دینی بگذاریم. دیشب من عبارتی رو عرض کردم، گفتم هنر برای هنر عبارت غلطی نیست. اگر هنر در خدمت پرورش حس زیبایی گرایی انسان باشه، این خوبه دیگه، این درسته. هنر برای هنر پرورش بده روح زیبایی گرایی انسان رو. من نمیخوام به مصادیق هنر اشاره کنم، چون خود من رو همین مصادیقی که به عنوان مثال عرض میکنم حرف دارم، ولی برای اینکه مشکل ما یه مقدار حل بشه بتونیم راحت تر جلو بریم مجبورم مثال بزنم. اگر یه فیلمی، یه موسیقی تونست روح انسان رو تلطیف کنه، روح انسان رو از چه جهت تلطیف کنه؟ از جهت حس زیبایی گرایی، نه چیز دیگه. من به چیز دیگه کاری ندارم. گفتیم ناموس هنر زیباییه، هنر هنرمند زیبایی پرسته، به چیز دیگهش کاری نداره. و هر چیزی خواست با هنر آمیخته بشه باید با اجازه زیبایی این کار رو بکنه، حتی عاطفه. ما یه فیلم عاطفی ساختیم، آقا اشکالی نداره. اگه شما یه فیلم عاطفی ساخته باشید، عاطفه بین پدر و فرزند، این رو زیادتر از اون حد استاندارد زیبایی شناختیش تقویت کرده باشید، کار زشتیه. هنر که نوکر عاطفه نیست، ما به عاطفه کاری نداریم. حاج آقا شما انسانی بحث میکنی دیگه، انسانی هستی، اسلامی هستی، اینا ما یه فیلم عاطفی ساختیم. انسانی هستی، اسلامی، اینا ما یه فیلم عاطفی ساختیم، این فیلم عواطف رو تحریک میکنه. اگر بر اساس استانداردهایی که یک زیبایی شناس، حالا زیبایی شناس هم نمیتونیم گیر بیاریم، همینجوری داریم فرضی صحبت میکنیم. اومد گفت این عاطفه دیگه داره زیادیش زشت میشه، یا کنار این عاطفه زیبا داره یه زشتی تولید میشه، هنرمند مکلف نیست عاطفه رو تحریک کنه، تقویت کنه. به هنرمند چه ربطی داره؟ هنرمند کار خودشو بکنه. دیشب عرض کردیم هنر برای هنر، اگر زیبایی رو آدم به کار بگیره برای اینکه حس زیبایی گرایی یک انسان رو تقویت بکنه، این معنای غلطی نداره. امشب میخوام عرض بکنم که تنها اثر هنری که ارزش داره همینه. به یه هنرمند بگن که آقا ما میخوایم زکات پرداخت بشه، زکات یه فیلمی بساز توش زکات باشه، مردم برن زکات. هنرمند میتونه وایسه بگه به من چه ربطی داره زکات؟ میگه بالاخره زکات یک حکم دینیه. هنرمند باید بگه به من گفتن تو نوکر زیبایی باش. زکات خوشگلی داره، بگو من باسش کار میکنم، اصلا دیگه اون وقت سفارشو تو هم نمیخواد. من کارم اینه که زیبایی رو تبلیغ کنم، خوشگلی نداره، من نوکر دین نیستم. بنده دارم به عنوان یه طلبه این حرفا رو میزنم. حاج آقا یعنی میگی هنر به تبلیغ دین نپردازه؟ نپردازه، خرابش میکنه. اگر زیباییشو درک کرد بپردازه، اگه زیباییشو درک نکرد نپردازه. به لجن نکشه دین رو. اگه زیباییشو درک کرد بپردازه، اگه زیباییشو درک نکرد نپردازه. اگر زیباییشو درک کرد دیگه هنر در خدمت دین نیست، باز هنر در خدمت زیباییست. و ما همینو میخواییم، هنرمند همینو میخواد. خدا چرا بعضیا رو هنرپرور، هنرشناس، هنرمند خلق کرده؟ برای اینکه اونا به همین هنر بپردازن. شما میتونید یک سوال از من بپرسید. حاج آقا مطمئنی به این حرف خودت؟ بنده کاملا اطمینان دارم. وقت اگه یه حکم اسلامی گیر آوردیم که زیبا نبود چی؟ هنرمند بهش نپردازه؟ بنده میگم هنرمند بهش نپردازه. البته پایین منبر بیام برم یه کسی یقمو بگیره، میگم هیچ حکم اسلامی نیست که زیبایی نداشته باشه. عناصری که وقت من به شما بگم، رابطه دین و هنر رو گفتم تموم شد، بذارش کنم. ما رابطه دین و هنر اصلا نمیخوایم. چند گروه ایجاد شدن سر دعوای دین و هنر. یه گروهی که تظاهرات رابطه دین و هنر رو دارن، یه عده این که تنفر از رابطه دین و هنر دارن، یه عده ای که به اصطلاح زیرابی میرن رابطه دین هنر رو یه ملعبه، یه کوششی قرار میدن برای که کار خودشون را بندازن، یه عده که دلسوزی بیجا میکنن. من یه بار عرض کردم اگر توبه، حالا چون این فیلم خیلی قدیمیه من اصلا نمیخوام تو مستاقا بیام، اگر توبه این است که در توبه نصوح ما دیدیم، من اصلا این دین رو دیگه نمیرم بالا منبر تبلیغ کنم. من از توبه حالم به هم خورد. توبه زیبا نیست. توبه که زیبا نیست، خدا هم بیاد زمین بگه توبه بکن، میگم من نمی کنم این کار رو. یه مقدمه بگم، رابطه هنر و انسانیت رو بگم. حاج آقا بیشتر توضیح نمیدید در رابطه دین و هنر؟ نه، میخوام هم امشب کم صحبت کنم، هم زود برسیم کربلا، و هم اینکه یکی دو سه تا بحث مهم دیگه هست عرض کنم. عواملی که موجوده، عواملی که وجود داره برای اینکه انسان‌ها تغییر رفتار بدن چی هست؟ یکی از عوامل دم دستی که متدینین دارن بهشت و جهنمه. یکی از عوامل دم دستی که غیر متدینین دارن منفعت طلبیه. در زندگی انسانی ابتدای اتوبان تهران قم یه زمانی یه تابلو بسیار بزرگی بود، یه تصادفی، یه برانکاردی، یه مجروحی توش، کمک میکردن ببرن. بعد نوشته بود که به دیگران کمک بکنیم تا دیگران به ما کمک بکنن، یعنی بر اساس تحریک حس منفعت طلبانه. این بدون خدا بود. با خداش هم بهتون بگم، تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. یه ایزد اینجا اضافه داره ولی بازم منفعت طلبانه است. جورای دیگه هم میشه تبلیغ کرد، از جریمه و پلیس و قانون، اینم منفعت طلبانه است. اما بیاید، بنده پیشنهادی دارم، هر چیزی رو خواستید اصلاح بکنید در جامعه به زیباییش گیر بدید، روش قرآن رو اجرا بکنید. وقتی در سطوح متوسط صحبت میکنه، قرآن سطوح عالی داره، قرآن سطوح پایین داره، سطوح عالیش عمومی نیست، سطوح متوسط پایینش، سطوح پایینش مال حد اقلی آدم هاست، مال بعضی هاست که دیگه حرف حساب حالیشون نمیشه. اگر ما بخواییم جامعه رو اصلاح بکنیم، بهتره هر انگیزه ای خواستیم در کسی ایجاد بکنیم با عنصر زیبایی استفاده بکنیم. زیبایی کسب و کار به چیه؟ تجارت. مردم با زندگیشون آشتی بکنن، مردم از زندگی لذت ببرن، از شغلشون، بعد تو شغلشون هم خوب رفتار بکنن. نقطه زیبای، یکی از نقاط زیبای کاسبی، بقالی، پارچه فروشی، تجارت اینه. جنسو خریده 1000 تومن، میاد میگه که آقا این چند بده من ببرم، نیازمنده، میتونی 2000 تومن هم بهش بفروشی. کاسب یه دفعه تو خودش یه جستی میگیره، میگه نه 1001 تومن، اونم میبره. کاسب یک احساس لذتی میکنه از این که میتونست غارت بکنه، طرف رو نکرد. به خاطر این احساس لذت مردم رو وادار کنیم گرون فروشی نکنه، به خاطر این زیبایی معنوی. این زیبایی معنوی رو فقا دارم میرم به قسمت سوم بحث. باید اول شهود بشه، باید هنرمندی که میخواد بره اینو به تصویر بکشه ها، باید شهود کرده باشه. من نمیگم حتما خودش کاسب باشه، اون دیگه شهود درجه بسیار پایینه. نیازی نیست تو کاسب باشی. مگه حافظ می خورده که مستی کرده باشه که شهود کرده باشه مستان چه حالتی دارن که در حال مستی چگونه می سرایند، بعد مانند مستان سروده باشه؟ هنرمند هوش قوی داره، بدون اینکه هیچ وقت پشت دخل وایساده باشه، اون لحظه ای که میتونه 1000 و 2000 تومن بده، 1001 تومن میده، 1002 تومن هم نمیده. زیباییشو اگر هنرمند حس کرد، میتونه به دیگران منتقل بکنه، بگه این زیباست. وقت مردم به خاطر زیبایی کسب، عبارت روایی رو ببینید، میفرماد الکاسب و چی؟ الکاسب یا تاجر؟ الکاسب و امین الله، درسته؟ امین خداست. کلمه امین الله رو ببینید، انصافا زیبایی نداره. به حس و حال بنده نگاه نکنید و من احیانا بخوام هیجان زده بشم با لبخند بگم انصافا زیبایی نداره، بعد بگید خب تو چون با لبخند گفتی زیبایی داره. نه، شما خودتون بفرمایید، من کمی بد اخلاقم بذارید بشم، زیبایی نداره. میگه تو امین منی، یا خدا از اون بالا وحی داره میفرسته، میگم به تو اطمینان کردم. بنده همو اذیت نکنی. رجب علی خیاط میدونی چرا رجب علی خیاط شد؟ قبا لباس میدوخت، چرخ خیاطیش هست. من برای بچه های هنر پیشنهاد میکنم پایین چهارراه مولوی یکی از اون کوچه پس کوچه ها سمت راست که میری خونه شون هست، توی کوچه ای خونه رجب علی خیاط چرخ خیاطی رو گذاشتن کنار، روزه بود جا نشد گذاشتن تو حیاط، پسرشون بود فکر کنم، گریه کرد اومد گفت آخه این چرخ خیاطی امام زمان پاش زانو زده نشسته با رجب علی خیاط ساعت ها صحبت کرده، اینو همینجور نندازید کنار. بچه ها ناغافل انداختودنش کنار. حالا من به حرف ایشون کاری ندارم، ولی رجب علی خیاط میدونه چی کار میکرد؟ پیرم میدوخت به اصطلاح 3000 میگرفت سریال، مثلا میگم تو خاطراتش نوشتن دقیق، سریال میگرفت میگفت این سریال میشه پیرهنت، طرف پول سریالو میداد. بعد ایشون میرفت چیکار میکرد؟ پیرهنو میدوخت، موقعی که داشت میرفت این یه ریالشو برمیگردوند. چرا؟ باشه چیزی نیست، من فکر کردم یه روز و نصفی طول میکشه، برای خودم حساب کردم دیدم من کار بکنم ارزش کارم 3 ریاله، یعنی روزی 2 ریال، ولی یه روزه کار تو رو تموم کردم، این 1 ریال اضافیه. میکشت خودشو آقای رجب علی، اصلا حلال محال من بگیرم، برای چی مال تو رو من چرا بگیرم؟ این زیبا نیست؟ زیباییشو کی شهود میکنه؟ خب اگر اینو زیباییشو شهود نکردی، خواستی منتقل نکردی، مجبور میشی دوز پلیس بازی در بیاری دیگه. از شدت منفعت پرستی که تو روحت هست، ببین یه هنرمندی که فیلم پلیسی میسازه، من به شما بگم افشا کنم؟ میگه من منفعت پرستم، من منفعت پرستم، دوز دنبالم کرده باشه یا دوز باشم پلیس دنبالم کرده باشه، فقط این موضوع برام هیجان انگیزه. ببین این اینو شهود کرده، اول خود کارگردان هیجانش در محدوده دوز پلیس بازی، یعنی نهایت منفعت پرستی پست، اصلا و ابد ما فیلم پلیسی نمیخوایم. یه چیزایی اصلا عمومی شد، چون تو فیلم پلیسی صحنه‌های مستهجن نیست، جمهوری اسلامی آزاده که همه دنیا فیلم پلیسی به قره پخش بکنه، روان آدم ها رو تخریب میکنه. میدونید چرا؟ چون هیجان دیگه ای نداره این داستان، تولید هیجان برای اون 1 ریالی که بر نمیداره نیاز به شهود زیبایی بر نداشتن اون 1 ریال داره. کی به زندگی اینجوری نگاه کرده که حالا بره فیلمش رو بسازه برای من؟ درس خوندن زیبایی داره؟ بله، من یه زیبایی معنوی توش نشون میدم. هر کدوم از کارا، من بخوام دونه دونه مثال بزنم خیلی طولانی میشه، یعنی برای اینکه احیانا حرفم هم به کرسی بنشونم، مثلا دو تا مثال دیگه بغلش بزنم و نشون بدم که مثلا چجوریه. این زیبایی ها رو اول هنرمند باید شهود بکنه، بعد دیگران رو دعوت بکنه به زیبایی. دینم نمیخوام، ما دین میخوایم چیکار؟ ما دین مثلا متدینین دنبال دینه، من میرم باشون صحبت میکنم میگم خواهش میکنم شما کوتاه بیایید. هنرمند دنبال انتقال زیبایی هاست، هر چقدر زیبایی های عالم رو کشف کرده باشه همونقدر میتونه زیبایی های عالم رو به دیگران منتقل بکنه. پیر شدن چه زیبایی داره؟ پیر شدن زیبایی نداره، مادر بودن چه زیبایی داره. بچه ای باشه که بابا ننت به زور بگن پدرتو در بیارن چه زیبایی داره. اینو بهش میگن فعالیت مثبت. ولی فعالیت منفی من به شما نشون بدم. فعالیت منفی کتابهای صادر هدایت، همه چیز رو معمولا اون نیمه خالی لیوان رو میبینه، سلاسل پر عقده. اوائل انقلاب بر اساس تبلیغات مارکسیستی یک همین نگاه به مفاهیم دینی برآمده از همین جور چیزا شده بود. ببینید، منفی به بهانه دین، منفی به بهانه دین. ماشین آخرین مدل داره میره، وایساده میگه ایلام از سبمی چه ماشینی داره، مردم چه ماشینایی دارن. خب این زشته، این اخلاق زشته. آجا علیه ثروتمندا گفتیم اشکال نداره. خب تو بیجا میکنی علیه ثروتمندا میگی، فقیر که نباید عقده ای باشه که. آجا آخه معلوم نیست از کجا در آورده. همون چون معلوم نیست تو بیجا کردی. اگه معلوم بود قطعا از جای دزدی در اومده، تازه اونم احکام داره برخورده باهاش. فداتون بشم، من تو یه جمله نکته ای رو به شما عرض کنم. یک کمی روانشناسی بکنید. هر چیزی را که انسان را به هیجان در بیاورد تیپ شناسی بکنید. آدم ها تحت تأثیر چه موضوعاتی قرار می گیرن؟ گفت تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. شما فداتون بشن، بشن حرف بزنید گرده دوستانه. خب چه خبر؟ تا موضوع انتخاب میکنی شخصیتت پیدا میشه. در مورد اون موضوع چجوری حرف بزنی شخصیتت پیدا میشه. در مورد اون موضوع چجوری سطحی یا عمیق موضع بگیری شخصیت خودتو پیدا کردی، یعنی شخصیت خودتو لو دادی. به من میگه بیا بریم فیلم نگاه کن، میگم من این کارگردان رو میشناسم نمیخوام. میگه یعنی چی؟ میگم مثل این میمونه که تو منو دعوت بکنی برم عیبا و خوبی های این کارگردان رو بشناسم. من چه اصراری دارم تجسس کنم عیباشو بفهمم. میگه آجا تو از کجا معلومه عیباشو گذاشته تو این فیلم؟ گفتم نمیتونه نگذاره. نمیتونه نگذاره، اصلا دست خودش نیست. اثر هنرمندانه رو چرا ما نقد بکنیم؟ ما هنرمندش رو نقد میکنیم. هنرمند باید زیبایی هایی رو شهود کرده باشه در عالم، بعد این زیبایی ها رو وقتی شهود کرد بتونه به تصویر بکشه. و زیبایی هم گفتیم مطلقا زیباست، نیازی نیست بهش دین اضافه بکنیم. کدام صحنه در زندگی انسان زیبا نیست؟ غم‌ها رو زیبا ببینید. مرحوم آیت الله العظمی بهجت می‌فرماد مرحوم قاضی ازشون پرسیدیم، نه ببخشید، من اینو توی کتابی از خاطرات مرحوم قاضی جمع‌آوری کرده بودن، گویا آیه تهرانی که مشهد فوت کردن ایشون نقل کرده بودن، گویا ایشون نقل کرده بودن که مرحوم قاضی ازشون پرسیدن که یکی از سریع ترین راه های رسیدن به خداوند متعال چیه؟ گفتن احراق، آتیش گرفتن دل برای مصیبت نزدیکان. من همون جایی داشتم اینو میخوندم یاد آیه حاج آقای دولابی افتادم. خب ایشون تازه فوت کردن، از حاج آقای دولابی پرسیدن شما چی شد به اینجاها رسیدید؟ خب اهل معنا بوده ولی حالا کلیدش زده شد، چشمهای حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشه. من علمای منبری درجه یک قوم همه میخوان سخنرانی کنن، ایشون نقل میکنن. سه چهار تا عالم هست، من اتفاقا دیدم همه شون از آقای دولابی نقل میکنن. توی جلسه گردهی که داشتیم یه بار، بعد فهمیدم اینا مدام میرفتن پیش آقای دولابی، بعد کلی هم علما پای منبر این آقایون میشینن، منبری علما هستن اینا. از آقای دولابی، آقا داده دیگه، خدا داده. گفتن آقای دولابی چی شد؟ گفت یه شب به خدا گفتم خدایا حاضرم عزیزترین چیزمو بگیری، عزیزترین چیز تو بهم بدی. دیگه خیلی علاقه من شده، شما مواظب باشید اینجوری احساساتی نشید. میگه صبح به من گفتن اون بچت که خیلی دوستش داشتی فوت کرد، اومدم آخ بگم جگرم بسوزه، نگفتم. یه لحظه زیبا و قشنگ تموم شد. میگه از همون فردا چشمه های حکمت از قلبم بر زبانم جاری شد، هر چیزش میپرسن جواب میده، عالم رو حقیقتش رو میبینه. زیباییش چیه؟ حاج آقا داری بحث رو میکشی به مباحث عرفانی، خب من چیکار کنم؟ معتقدم که هنرمند باید عارف باشه. ببخشید من نگفتم اینوها، گفتم هنرمند باید زیبایی های عالم رو شهود کرده باشه. عارف یعنی کسی که شهود میکنه، شهود میکنه. باران رو یادم هست با هم صحبت کردیم، نماز رو صحبت کردیم، همه گیر سر شهود هنرمنده. هنرمند رو نباید اذیت کرد، باید آزاد گذاشت تو عالم خودش باشه، نباید اذیتش کرد. تو عالم زیبایی ها باشه، هر جا زیبایی هست باید اونجا سیر بکنه. من یه شهود به شما معرفی بکنم. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یکی از شاگردانشون نقل میکنه، روز عاشورا باهاش بودم، عشق میریخ گریه میکرد، عشق میریخ گریه میکرد، میسوخ. یک گاهی برمیگشت من میگفت امروز چه روزیه، میگفتم آقا جون عاشوراست، اصلا میخواد من همینجوری بگم عاشورا عشق بریزه. نشسته بودم پیشش توی قبرستان شیخان این ور میدون آستانه قم، ایشون عشق میریخ گریه میکرد، عشق میریخ، خسته شد دیگه میخواست بره منزل. حالا جلسه روزش هم رفته بود، اونجا هم اومده بود در کنار مزار علماء بزرگی اونجا هستن، عشق بریزه برای امام حسین. وقتی میخواست بره به من یه نگاهی کردم، این دستشو گذاشت رو زمین بلندشه، یه سنگ برداشت گذاشت رو کف دست من، هی میگفت امروز چه روزیه، گریه میکرد. منم دستم سنگشون رو نگه داشتم، رفت دیگه من باهاشون نرفتم. دستم رو باز کردم دیدم از دل سنگ داره خون میجوشه، همونجا خون میریزه بیرون. میگم کسی چشم بصیرت داشته باشه عاشورا میبینه باطن عالم رو. هنرمند باید یه دریافتی داشته باشه از عالم، از زیبایی های عالم، از لحظه لحظه عالم. مرگ، حاج آقای دولابی میگفت هیچی شیرین تر از شستن یه مرده نیست. بفرما تعبیر بگیر، چی دیده؟ چی دیده از شستن یه مرده؟ ما یه جایی یه میت خوبی بود، یه میت باحالی بود، آوردن یه جایی بشورن، دیدم بچه کوچولو هم هستن. من اول ترس برم داشت، گفتم وای اینجا میت میخوام بشورن این بچه ها همه. بعد شروع کردن یه دفعه میت و صورتشو باز کردن، بعد از 3-4 روز انگار اصلا زنده است. کسی که داشت غسل میداد کسی بود که شیخ جعفر مجتهدی رو غسل داده بود، اون عارف. گفت این وقتی این تا وسط غسل بیدار شده، این زنده است. باور کنید من شک افتادم، گفتم چی داری میگی؟ گفت آب سرده گرمه چیه؟ یه وقتی شوکه، بعد میگم شوخی میکنم ولی این بدن مرده نیست. آقا همه کوچولوها بوسش میکردن، همه آروم، انگار با هم رفتیم مثلا حموم. من با هم رفتیم حموم، یه یعنی بزرگتره، یه پیر مردیه. مرگ اینقدر خوشگله. نمیخواستم توی این مثل آقای اخیر بیام. بفرمایید، یه سریالی تلویزیون پخش کرد توی ماه رمضان، اما اون از این سریال های ماه رمضان که بنده رو که دغمرگ میفرماید، این چی بود اسمش؟ یه سری عدم ضرب مغزی، کمکت کنم؟ آره رفتم کمکش کنم نشد. من گفتم که چرا حالا این مرده‌هاشون که نه، این تو عالم مثلا برزخیاتون رو تو کویر نشون دادید. گفت آقا بالاخره مرگ دیگه، مردم باید از مرگ بترسن. متجدد میشنیدی؟ کارشناس اسلامی 4 تا مثل تو طلبه رو میذاره تو جیب کوچولوهاش. کارشناس اسلامی، والا ما که امام رضا فرمود که اگه دوست نداشته باشی ملاقات خدا رو، خودتو مسخره کردی که این که هیچ. بعد روایات داره که مثل بوییدن برگ گله. بعد روایت داره، روایت ها رو هیچی، اصلا در طور روایت ها من هیچی نگم. یه فیلم مستندی تلویزیون پخش میکرد، تعریف هم بکنیم از تلویزیون. مستنداش خوبه، مثل فوتبال و اینا، کلن مستنداش خوبه. پخش میکرد کسانی که تجربه مردن داشتن، اینا صحبت میکرد. صبح جمعه ای من یکی دو تاش دیدم، وجه مشترک همشون این بود، مرده های این ور دنیا اون ور دنیا زنده بودن، یعنی مرده بودن بعد زنده شده بودن، همشون میگفتن ما پرواز کردیم، آزاد شدیم، سبک شدیم، نور دیدیم. هیچ کدوم نگفتن کویر لوت دیدیم. برزخی های تلویزیون ما میگه رفتم آج آقا اینقدر گشتیم این کویر دریاچه نمک اطراف قم رو گیر آوردیم. حتما وقتی نشسته فکر کرده خب ما مرده میخوایم مرگ میخوایم ترسیم کنیم، یاد کلمه قم افتاده دیگه. دیدید همیشه مرده میبرن قم، و الا میتونست این کویر رو اطراف یزدم پیدا بکنه. گفتم حالا چرا اطراف قم؟ گفت اونجا دریاچه نمک شبیه کویر شده بود، مرده رو گذاشتیم اونجا. این چه خدای ظالمیه که بعد یه عمر زندگی آدم ها رو اینجوری میگم این تصویر بد از مرگ نشون دادی. گفت نه حاج آقا، ما یک انسان خوبی بود تو اینا که آروم نشسته بود با خیال راحت. گفتم عجب اون آدم حالو بیشعوری بوده که این همه خوبی کرده، حالا خدا نشون دادش تو کویر راحت نشسته. اون چه حالوه؟ من بودم اعتراض میکردم، من آدم خوبم، اینجا چه کار دارم میکنم؟ گفت قافیه چو تنگ آمد. دقیقا همینه دیگه. بعد گفت حاجقا تماس گرفتن گفتن خوبه، تماس گرفتن گفتن خیلی رو ما تأثیر گذاشت. گفتم آقا شما از مرگ وقتی آدم ها رو بترسونی روشون تأثیر میگذاره آنی، ولی سعی میکنن رفتار عاقلانه پیشه بگیرن، مرگ و فراموش بکنن، دیگه اذیتشون نکنه. شما کمک کردید به این که مردم از مرگ فرار بکنن. اون لحظه گیرش انداختی در دراز مدت، موجب شدی تقویت بشه فراموشی مرگ. بابا دوتا اونورترش هم ببین تو رو مثلا خدا و مثلا هر کسی، قسمش بدم. مرگ رو شهود نکرده، لذت مردن رو نچشیده. همه مردم بیشینن میگن که ولی خوب آدم ضرب مغزی نشه، دست خدا میفته آدم میره اونجا اسیر آویزون. بنده خدا، امت پیغمبر، از خدات باشه یه نم تو که پا بری اونجا، بیا کویر اطراف قم نمیبرن، در بیار بیرون اونو از ذهنت. فقط هنرمند بره دنبال زیبایی، وقتی بهش میگن دین، دین خارج از زیبایی میبینه، دینم خراب میکنه. به هنرمند میگن آقا هر چی رو زیبایی شو دیدی بیا برای ما نشون بده، و الا اگر هنرمند زیبایی نخواد ببینه و پخش بکنه، به منفی بافی و سیاه نمایی و عقده گشایی اقدام خواهد کرد. نقطه مقابل اون هیجانی که موجب جوشش زیبایی میشه، عقده های روحی، کینه ها، حسادت ها، حسرت هاست، غم های سیاه کننده روح بشر. تو یا باید به شدت هیجان زده بشی از زیبایی های عالم، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، یا باید اینجوری شده باشی یا از سر درگیریت با عالم بری فیلم بسازی. فیلم های درگیری هم خواهی ساخت، از درگیری های عاطفی تا درگیری های پلیسی تا هر درگیری دیگری، و اینها نابود کننده روح بشره. یه همچی آدمی که پای این فیلم‌ها خودش رو رها کنه، تأثیر روش بذارن این فیلم‌ها، این متدین درست و حسابی هم نخواهد شد. من به شما عرض بکنم بسیاری از متدینین ما عشق در خانه خدا می‌ریزن، عشق خوبی نمی‌ریزن، اصلا قشنگ عبادت نمی‌کنه. میره حرم امام رضا، غم دلش رو میگیره، السلام علیکم، حالا چه گریه میکنی؟ سلام بده دیگه. ای امام رضا ما چی؟ امام رضا محل تخلیه قصه های جناب عالیه، خب بنده از دور نگاه بکنم اون وقت چه خواهم گفت، چه برداشتی خواهم کرد؟ معتبرترین زیارتنامه ما کدوم زیارته؟ بسیار کوتاه، زیارت امین الله. زیارت امین الله، اول زیارت صدا میزنی اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، رفتی مقابل ذریح امام رضا ایستادی، این زیارتنامه رو بخون. خدایا منو اطمینان قلبی و آرامش بده نسبت به مقدراتی که دارم. خب ای حاج آقا، من اگر آرامش داشته باشم که گریه نمی کنم، من اینجا ناراحتم از دست زمانه که گریه می کنم، و تو بیجا می کنی، هم گریه می کنی هم ناراحتی. هر گریه‌ای که اون گریه نیست. صفحه دو صفحه است، صفحه اول زیارت امین الله، همش گاهی صریح گاهی غیر صریح از خدا شادی آرامش نشاط می خواد. صفحه دوم زیارت امین الله میدونید چیه؟ میگه خدایا ان قلوب المخبتین الیک والهه، اللهم اللهم، خدا میفرماد بله، قلبهای عاشقان تو واله تو ان. خدا میگه خب تو چی میخوای؟ دعاهاشون به سوی تو بلنده، خب حالا چی میخوای؟ تو هم که داری به اینا جواب میدی، توبهاشون هم که پذیرفتی، ارزاقشون هم که آماده کردی. یه صفحه همینجوری توصیف میکنه، خالص چی میخوای اومدی اینجا کنار حرم امام رضا، چی میخوای؟ میگه هیچی، خوشم اومد خواستم بگم دیگه. نگم این همه زیبایی آدم ببینه، نه همه زیبایی آدم ببینه، ندیدن زیبایی ها دین ما رو داره خراب میکنه، ندیدن زیبایی ها دنیای ما رو خراب کرده، ندیدن زیبایی ها سرگرمی های ما رو خراب کرده، ندیدن زیبایی ها اعتقادات ما رو خراب کرده. ندیدن زیبایی ها رو همش رو هنرمندا مقصرن. البته هنرمند که مسئول نیست، آزاده، هر موقع دید میاد به ما نشون میده، میگه من نیدم، تو یقش رو بگیری آقا برو ببین، باید بری ببینی. آقا من نیدم دیگه، من چیکار کنم؟ باید ببینم، ندیدم، حس نکردم. هنرمند باید زیبایی شهود کنه، بیاد به دیگران منتقل بکنه. بنده خیلی از اوقات خودمو میکشم که نگاه مردم رو تصور سرد، تصور خشک، تصور غیر عاطفی، تصور خشن و همه تصورات نازیبای آدمها رو نسبت به دین برطرف بکنم. گاهی از اوقات هم، بسیاری از اوقات هم وقت من صرف میشه برای اینکه تصور نازیبای آدمها رو به زندگی از بین ببرم. اجازه بدید من یه انتقادی که شاید 15 سال پیش مقام معظم رهبری به یه سریال تلویزیونی داشتن خدمتتون عرض کنم. من بعید میدونم 15 سال آینده هم شما سریالی ببینید که انتقاد ایشون توش نباشه. این انتقادی که میگم، سریالی بود، یا آقای بازنشستهی بازنشسته شده بود، اومده بود خونه، چهره بازیگرش هم یادمه، اسمشو بلد نیستم، نشون میداد بازنشسته ها با چه مشکلاتی مواجهن و شما باید چجوری بازنشسته ها رو تحمل کنید، چجوری باید راهنمایی کنید، بازنشسته ها چجوری باید مشکلات خودشون رو ببینن. یه بحث اینجوری بود، هر قسمتی هم یه موضوع بود، یه داستان داشت. مقام معظم رهبری یادمه توی یکی از سخنرانی هاشون، من صحبت هایشون همش یادم نمیمونه ها، اونایی که درگیرم، من با این موضوع خیلی درگیرم، به همین دلیل صحبت‌های طول میکشه. الان جمعش میکنم، چشم، یادم افتاد که صحبت نباید طول بکشه. کسی نگفته، خودم خجالت زده میشم. فرمودن مقام معظم رهبری که این همه ده‌ها مرتبه بازیگر تو این صحنه‌های فیلم گفت 30 سال کار کردیم آخرش چی؟ 30 سال کار کردیم آخرش چی؟ 30 سال کار کردیم آخرش چی؟ یه بار نگفت 30 سال عبادت کردیم. آقا دلت خوشه فدات بشم، ولمون کن تو رو خدا. اصلا این تصورش از عبادت فعالیت بیهوده مامان بزرگ و بابا بزرگشه که دیگه نه دندون داره غذا بخوره، پادرد داره، علیل، زمینگیره، یه کاری رو از سر اجباری و بدبختی انجام میده. اصلا این تصورش نسبت به عبادت اینه. و حتی موقعی کار رو هم به عبادت ببینه، اصلا ببین عبادت رو خوشگل میبینه. به امام باقر علیه السلام گفتن شما بیل میزنی، خوب نیست آقا، شأن شما نمیخوره. فرمود میدونی مرد وقتی خسته میشه، هن و هنش در میاد، عرق میریزه، خدا چه نگاه قشنگی بهش میکنه. من امام باقرم باشم این نگاه قشنگه رو لازم دارم. گفتم برم بیل بزنم برای روزی خودم. حالا من برای شما توضیح بدم، تا یه کسی خسته میشه تو کار، ببخشید من اینجوری تصویر میکشم، من دیگه امکاناتم همینه، برای ذهنیت دادن امکاناتم همینه، خدا مثل مامانا میگه وای عزیز دلم، گذاشتمش تو این دنیا، باید روزیشو بهش میدادم، این مال اینجا نبود، این مهمون منه، این که از من نخواسته بود من خلقش کنم، من خلقش کردم، حالا باید روزیشو، ولی خب تو این چند روزه بهش گفتم خودت پول خودتو در بیار. هی از اون بالا میگه عزیز دلم هر زحمتی که میشی 10 برابر میشه خود من داری، فکر نکن من بی خیالشم، میگم دندت نرم متولد شدی، برو کار کن، بیل که به کمرت نخورده، نون در بیار بخور. من مسئولم؟ نه من مسئولم عزیز من مسئولم، چی کار کنم؟ یه چند روزی کارو بهت دادم، جبران میکنم. برای خدا داره قرمون صدقه میره، این داره عرق میریزه، قرمون صدقه میره، این داره عرق میریزه. پیامبر اکرم اون وقت از سر کار که برمیگرده میگه دستتو بده من ماچ کنم، دست کارگر رو میبوسه. حاج آقا شما چرا خدا رو اینقدر قاطی میکنی؟ بنا بود زیبایی زندگی رو بگی. آخه متاسفانه با خدا همه چیز زیبا میشه. این تقصیر خود خداست دخالت میکنه تو زیبایی، و الا ما زیبایی پرستیم و دیگر هیچ. همین چند روز پیش، ای خدای من، عبور میکردم از دم تلویزیون، چه برنامه‌ای بود نمیدونم، یه شهرک، توی یه شهرک کوچکی در یک شهری، در کنار یک شهری، نه فرانسه بود یا یه کشور دیگه‌ای بود، احیاناً می‌خواستن برن با یه ایرانی قدیمی مصاحبه کنن. خوشگلی خیابوناشو داشت میدید، میگفت اینجا نظم خیابان‌ها، رانندگی به گونه‌ای است که پلیس هم نباشد اینها رعایت می‌کنن. ببین فقط زیبایی اینو می‌بینه. بنده رفتم با بچه ها نشستیم تو ماشین، توی توریستی ترین خیابونهای شهر، شاید توریستی ترین شهر، یه جاهایی، حالا اسم نبرم که کلاس برای خودم بگذارم و اینا. بعد با بچه ها نشستیم، هم دانشجو، گفتیم خب اینجا چه چیزایی داره بگید با هم صحبت کنیم. من زشتی های نظم خیابون اونجا رو وقتی بهشون نشون میدادم، میگفتن آج آقا ما تازه متوجه شدیم. و زیبایی های پنهان در بی‌نظمی خیابون های خودمون رو وقتی بهش نشون دادم، همین چند وقت پیش دوتاشون از اونجا اومده بودن، دوتاشون از کانادا اومده بودن اینجا، ما هم میگفتیم میخندیدیم. من بی‌نظمی خیابون های خودمون رو توجیه نمی کنم، نظم اونا رو هم طرد نمی کنم، میفهمم، ولی آدم یه وقتی از عقده خیابون منظم داره میره دیگه هیچی نمی بینه. جز خیابون منظم. یه وقت آدم فرازمانیه، فرامکانیه. نه عقده. مثلا نها کن جوونه تکچرخ میزنه، اگه تو عقده ای نباشی زیبایی تو تکچرخ زدنش هم میبینی. حالا ممکنه در نهایت بگی تکچرخ نزن، خطرناکه، ولی میتونی زیبایی در اونو ببینی. و کمبود چیزی رو نداشته باشی، زشتی درون برخی از زیبایی های ظاهری رو میتونی ببینی. خواهش میکنم، دعوای عالم فقط همینه. انشاءالله این حرف ها زمان امام زمان علیه السلام جاری تو خون مردم میشه، مردم سرگرم میشن با یه هم چیزای خیلی شیرینی. هنرمند باید، مثال زدم تو انواع و اقسام بخش ها، دین رو هم خواستم خلاص بکنم از اتحادش با هنر و خواستم بسیاری از زوایا رو نشون بدم که ببینید اینا همش زیبایی دارن. یه هنرمند میدونه کجای فیلم یه پدری رو کنار کتاب دفتر و مدرسه و مشق بچه بیاره تمام بچه های عالم پدراشون رو ده برابر دوست داشته باشن. اینو یه کارگردان بلده، تو کاریش نداشته باش، نگو چه جوری، او خودش میفهمه، میدونه باید چی کار کنه، مثل آب خوردن میمونه. فقط کافیه شهود کرده باشه شکوه زیبایی معنای پدر بودن رو. پدرش اینقدر دوستش داشته؟ نه والا. خودش بچهشو اینقدر دوست داره؟ نه والا. آدم های خودخواه اینجوری هیچ وقت مزه پدر بودن یا پسر بودن رو درک نمی کنن. داستان عشق در قرآن داستان یک پدر و پسر است. خدا به نظر من، خدا معتقد مهمترین عشقی که میتونه بین آدم ها جاری بشه پدر و پسره. حاج آقا مادر، حالا بقیهش بعدن توضیح میدیم، فعلا شما داشته باش. مادر هم همینطور. پس چرا اول پدر رو گفتی؟ گفتم حالا بعدن دیگه، همشو که نمیشه الان توضیح داد. خوبه؟ فقط یه چیزی به شما بگم، اسلام دین زمخت و بیمزه و بیفرهنگ و بیشعوری نیست. وقتی که میگه تو تا آخر عمر آقا پسر بدون اجازه بابات نمیتونی مسافرت بکنی، بابات راضی نباشه سفرت حرامه، حتما یه زیبایی رو تو داری له میکنی میری. خود پدرها هم متوجه نباشن چقدر عاشق پسران و اپیدمی شده باشه، بیماری فراگیر شده باشه بی احترامی پسرها به پدرها، در اصل قصه فرقی نمی کنه. من چه رابطه خیلی غیر جذابی رو دارم در موردش صحبت میکنم، نیست؟ خیلی غیر جذابه. الان میشه از رابطه های دیگه صحبت کرد که خیلی جذاب بشه، نیست؟ نیست؟ همینطوره، بله؟ خداوند متعال اگر یه پسری عاق پدرش بشه، 10-20 سال رو شاخشه که از عمرش کم میکنه، آقا توبه کرد پدرم بخشید، میگه باشه خب میبرمش بهش، ولی اون 10-20 سال که دست نمیخوره. عاق مادرم بشه همینطور. البته مدل عاق پدر اطاعت نکردن از پدره، مدل عاق مادر محبت نکردن به مادره. چون محبت نکردن به مادر کمتر پیش میاد، عاقش هم کمتر پیش میاد، ولی اطاعت نکردن از پدر بیشتر پیش میاد. یه هنرمندی باید اینو شهود کنه، چه زیبایی داره اسلام، برای چی حرفا رو زدی؟ اگه شهود کرد به دیگرانم منتقل میشه، سرودش رو میگه، آهنگش رو میسازه، آهنگ فیلم پدر، آهنگ پدر، همه کار میکنه. هنرمند باید زیبایی هایی رو شهود بکنه. و فداد بشم، فلسفه دین هم چیزی. حاج آقا شما دیگه همه رو داری میاری زیر بلیت زیبایی. دقیقا همین کار دارم میکنم. خوب خوشم میاد حواست هست. دین هم هیچی نیست جز این که برنامه ای بده که تو استعداد درک زیبایی های عالمت شکوفا بشه. نماز اول وقتش، روزش، هر چیزی بهت میگه، چشم، نمیدونم معده، هر چی دستور در ارتباط با اینها میده، فقط برای اینکه تو فراغت پیدا بکنی، بتونی زیبایی های عالم رو کشف بکنی. وقت زیبایی های عالم رو که کشف کردی، به گونه دیگری خودت زندگی خواهی کرد و این زندگی رو به خونه دیگری به دیگران هدیه خواهی کرد. و بنده از این حرف کوتاه نمیام. وقتی به من میگن که هنرمند، من یه چیزایی حدود تو مایه های شهید چمران یادم میاد. وقتی با پای خودش مناجات کرد لحظه های آخر، دیدید چه عاشقانه بود. خودخواهی هم نیستا، زیبایی پای خودش رو درک میکنه. نوشت: پاهای من، سالهای زیادی شما رو دوندم، استراحت بهتون ندادم، خستتون کردم تو سرما و گرما، اما تا لحظاتی دیگه از دست من برای همیشه آسوده خواهید شد. خوشحالم که به یک استراحت طولانی میپردازید. از اینکه این مدت شما رو اذیت کردم عذرخواهم. شبیه، حالا من متن که نمیتونم حفظ کنم، شبیه این متن رو بخونید حتما. کاغذ و قشنگ تا کرد گذاش، از ماشین اومد پایین، شهید شد. به کارگیری پا برای قدم زدن عالمی داره. امشب ابا عبدالله الحسین، فداتون بشم، از امام حسین بخواید امشب. من یه دعا میکنم، امام حسین به ما توفیق بده برای تو به این دلیل گریه کنیم که تو زیبایی بودی که تو را کشتند، برای تو به این دلیل گریه کنیم که تو آتش فشان زیبایی های معنوی بودی و زیبایی ها را در کربلا روزه بخونم بچه ها، زیر سم ستوران و اسبان نامردان لگد کوب کردن. یک گل رو آدم اینجوری باش برخورد نمی کنه. امام حسین گل بود. از امام حسین بخواید که توفیق بده زیبایی امام حسین رو درک کنید. امشب تا قرار مدارش رو با دوستانش گذاش، فرمود خب بلنشید برید. حالا کسی دلش نمیاد از امام حسین جدا بشه، فرمود بلنشید بده، امشب کار دارید. گفتن چی کار کنیم؟ نفرمود برید نماز بخونید. من متنها رو خوندم، 3-4 تا متن دیدم. نفرمود برید آخرین توبه هاتون رو بکنید. اینا هم قشنگ ها، ولی نفرمود. فرمود برید همتون لباساتون رو بشورید، لباس تمیز تنتون باشه، این لباسا فردا کفنتون میشه، خوشگل باشه. کجایی حسین؟ زیبایی مال ایناست. فرمود لباساتون رو بشورید. هلال داشت با ابا عبدالله الحسین صحبت میکرد تو تاریکی. یه دفعه امام حسین فرمود که خب من باید برم. آقا کجا میرید؟ گفت امشب تو خیمه زینبم هستم، میخوام برم با خواهرم زینب باشم. امشبی را شهیدین در حرمش مهمان است، مکنه صبح طلوع. انشالله هیچ وقت نبینید یه بچه های یه بابایی رو خیلی دوست داشته باشن. امشب شب آخریه که بچه های حسین حسین رو میبینن. عبیدالله ابن حر جوفی آدم قسی القلبه. امام حسین پیک فرستاد، به پیک امام حسین گفتش که من نه دوست دارم حسین رو ببینم، نه دوست دارم حسین منو ببینه. اینقدر بدبخت بود، گفت اصلا من نمیخوام حسین رو ببینم. عبیدالله ابن حر جوفی علیه امیرالمومنین جنگیده، دشمن علیه، تا اومدن خبر دادن به حسین که عبیدالله خیلی حرف بدی زده، گفتیم آقا پیک نفرست. آقا فرمود بذار خودم برم سراغش، برم شاید حرف منو بپذیره. عبیدالله میگه امام حسین اومد تو خیمه من، مردم. گفت میای منو کمک بکنی؟ حالا ببین عبارت امام حسین چیه. فلانی پرونده پرخطایی داری، میخوای پسر فاطمه کمکت بکنه این پرونده گذشته تو همش پاک بشه؟ جواب رد به حسین داد. جالبه، ولی تا آخر عمرش رفت تو بیابونا گریه کرد، گفت همای سعادت اومد در خونه من بدبخت، من دست رد به سینش زدم. بعد بهش میگفتن حالا برای چی گریه میکنی؟ میگفت جگرم برای حسین آتیش میگیره. گفتن چرا؟ ببین من چه دعایی کردم، من چقدر خاک به سرمه. گفتم حسین
یه کاری کن زیبایی تو رو درک کنم، برای زیبایی تو عاشورا گریه کنم، نه صرف مظلومیتت.
میدونی عبیدالله، فکر کنی این مقام عرفانی بلندیه، عبیدالله میگه که من برای دو چیز میسوزم، هر موقع یادش میفتم آتیش میگیرم. گفتن چی؟ گفت وقتی پرده خیمه رو کنار زد، همچی که چهره حسین اومد تو خیمه ها، انقدر تو دل برو بود، انقدر چشمای حسین نگاهش لطیف بود. عبیدالله ابن حور جوفی یکی از مشاغلش اینه که راه زنه، قد داره بنده، میگه هر موقع یاد صورت زیبای حسین میفتم هلاک میشم. من یه پیرمردی رو دیدم توی کرمان که ایشون چهره ابا عبدالله حسین رو دیده، حاجتی داشته بهش داده حسینو، هنوزم هست، داستانی داره میگم حالا برات دیگه، حالا تا اینجا اومدیم دیگه اونم میگم برات. بذارید روزه هامو تموم بکنم. گفتن دیگه برای چی گریه میکنی؟ گفت وقتی حسین داشت با من حرف میزد، یکی دوتا از این بچه های کوچولوش هی دورش میگشتن، هی با دستای بابا بازی میکردن، هی بابا دست رو صورت اینا میکشید، اینا من موندم چجوری این بی پدری رو دارن تحمل میکنن، من موندم این دوتا چجوری از هم جدا شدن تو عاشورا. عبیدالله ابن حر جعفی، زیبایی حسین کشتش. من از شما میپرسم، امان از دل زینبی که همه ی حسین رو با همه ی وجودش میشناسه و دوست داره و میپرسته. امروز برای زینب شناسی خوبه، فردا برای زینب شناسی دیره. با زینب اونی نیستش که از کنار گودی قتلگاه بلند شه قدم زنان بره، زینب اونیه که امروز هست. میگه حسین نشسته بود، ابا عبدالله الحسین نشسته بود، یه دفعه گفت ای اوف بر تو ای دنیای بی وفا. تا این جمله رو گفت عمم زینب، امام زین العابدین میفرماید، اومد خودشو انداخت جلو بابام حسین، انقدر خودشو زد، حسین از بی وفایی دنیا سخن نگو، انقدر گریه کرد بیهوش شد. ابا عبدالله الحسین مقداری آب آورد رو صورت خواهرش ریخت، طاقت نداره حسین بگه ای دنیای بی وفا، همین یه جمله رو. آقا پس چجوری زینب فردا تحمل کرد؟ اشاره ولایتی ابا عبدالله الحسین به قلب زینبش، زینبم باید آرام بگیری، خدا نصرتش رسوند. واقعا خیلی وحشتناکه. یه روزه بخونم، الان سینه میزدید صدای ناله هاتون شنیده میشد، میخوام داد بزنی ها. زشت آدم، علامه امینی رضوان خدا بر او باد، عاشق و دلسوخته اهل بیت، روزه میخون روز عاشورا، روزه میخون، همه گریه میکردن. گفت خب حالا گریه کردی، حالا روزه میخونم داد بزنی. من نوارش رو شنیدم. ابا عبدالله الحسین مثل فردایی تو گودی قتلگاه افتاده بود، دو الی سه ساعت حسین اونجا تو خون خودش دست و پا میزد، هر کی نزدیک میشد برمیگشت. بگم بقیهشم یا نه؟ یا ابا عبدالله، آخرین نامردی که اومد حسین سر از بدنش جدا کنه، یه نگاه تو صورت حسین کردید، نمیتونه حسین رو با صورت به زمین خواباند تا تونست سر از بدن حسین جدا کنه. مگه میشه به چشمای حسین نگاه کرد؟ باریکالله. بگم حالا اینا اگه نمیتونستن به چشم حسین نگاه بکنن، چجور پس تیربارانش گردن زدن؟ به خدا همه از راه دور زدن، همشو از راه دور زدن. مگه کسی میتونه به چشمای حسین نگاه بکنه؟ حسین خوشگل فاطمه است، حسین زیبای علیه، حسین زیبایی تو به ما نشون بده، حسین زیبایی تو به ما نشون بده.
اینقدر مهربون، زیبایی های معنویش بمونه، اینقدر مهربون، اینقدر بگذاریم با این صدای خستم. امروز شما رو خیلی خسته کردم. این کرمانیه رو بذار به شما بگم، چند سال پیش رفتم کرمان، منو بردم توی حسینیه، مثلا اینجوری گفتن شما بیا اینجا ضرر نمی کنی. یه پیر مردی بود، بچه هاش هم بزرگ نشسته بودن. پیر مرده گفتش که آج آقا من مریض شدم. نیم ساعت داستان مریضیشو کامل بهم توضیح داد. اینجوری شد بدنش متورم، آقایشون باید بمیره. یک ماه بود من نمیمردم، نجار بودم. یک سال بچه ها فقیر شدن، با صدقه زندگی میکردیم. من انداختن زیر راه پله بیمارستان که بمیرم. بعضی ها دلشون رحمت کنم بذارید تو خانواده خودش. میگفت بدنم چاک چاک میخورد، چرک و خون میزد بیرون. دیگه روزای آخر حالا توضیحاتی میداد که خیلی ناراحت کننده بود. میگفت سرمام هم کشیدن، محرم بود، هشتم محرم. گفتن ولش کنید دیگه، بوی تعفن من نمیذاش کسی بیاد تو. مادرم اومد گفتش پسرم این دستمالو میبینی؟ من الان رفتم روضه ابا عبدالله الحسین، تو این دستمال گریه کردم، یه عشق امام حسین باید شفات بده. شروع کرد کشیدن به بدن من. حالا منم نمیتونم حرف بزنم، تو حالت نیمه بیهوشی نیمه بیداری اشاره میکنم مادر من رو رها کن، کارم از کارم گذشته. دست میکشید. رفقایی که منو بردن گفتن شاهدان بیماریش، یکی دو ساعت تا از دکتراش فوت کردن، بعضی هاشون هستن امام جمعه شهر، همه قصهشون میدونن مردم شهر. الان هم هست. میگه میکشید، گریه میکرد، میگفت حسین من بچه‌مو از تو میخوام، حسین برات گریه کردم، بچه‌مو از تو میخوام. حسین دل نازک، حسین رقیق القلب، حسینی که به خدا راضی نیست شما دارید الان گریه میکنید، حسینی که از شرمندگی عمتون در میاد. میگه اذیت شدی عزیزم، ببخشید. حسینی که شرمنده کسی نمیمونه. این حسین میگه حالم منقلب شد، منم متوسل شدم، عاشورا گذشت، ولی من گریه میکردم تو اون حالت. میگفتم که حسین منو شفام بده، نذر میکنم، قول میدم برات روزه بگیرم، شام به مردم بدم، تو کوچه ها سفره بندازم شام بدم. میگفت همین، روزه میگیرم، شام میدم، تو کوچه ها سفره میندازم شام میدم. میگه دو سه روز از عاشورا گذشت، جزئیاتی رو هم توضیح میده چه سیری کرده عامیانه ها تو عالم سادگی خودش. میگه دم در اتاق نشستم، گفت حاج آقا من تو همین اتاق بودم، حیات کوچولویی هم داشتیم جلوی اتاق، دو تا اتاق یه دونه حیات، همین یه خونه قدیمی توی کرمان الان هست. میگه که حاج آقا یه دفعه یه روزی احساس کردم عالم بیهوشی بیرون اومدم، دیدم انگار سقف باز بشه، یه وجود نورانی و نازنینی اومد پیشم نشست، یه عالم خیلی خوب و نازنین سید، نه مثل علمای ما. میگه انقدر زیبا بودا، من ناخودآگاه بلند شدم دستم و پشت سر آقا گرفتم، گفتم آقا نظر به صورت عالم عبادت، به به چه صورت زیبایی. میگه این آقا وقتی به من لبخند زد دیگه من مردم براش، مونده بودم چیکار بکنم با این آقا، بیفتم دست و پاش ببوسمش، ابهتش اجازه نمیداد. فرمود ماشاءالله نجار، چیه گریه میکنی؟ من یاد خودم افتادم، هنوز حالیم نیست بلند شدم وایستادم با اون بیماری. گفتم که آقا من با اربابم امام حسین کار دارم، میخوام منو شفا بده. فرمود خب من حسینم، شفاتم که دادم، ببین راحت ایستادی. آقا من به خودم نگاه کردم، مثلا تعجب. آقا دستم رو گرفت، خودش بلند شد، صندلی رو نگرداشته، پارچه رو صندلی رو نگرداشته، یه تیکه از پارچهش رو قیچی کردم اون زمان به من داد. گفت دستم رو گرفت، گفت بیا یه مقدار آب بدم بخوری باور کنی.
سالم شدی. اومدم تو حیات، آب از دست حضرت گرفتم، نوشیدم، دیدم وضع عادی شده، ولی من سالم. تورمای بدنم کجا رفته؟ آثار بیماری کجاست؟ در زدم این اتاق بغل، مادرم، زن و بچه‌ام خوابیده بودن، جیغ و داد. همسایا فکرم من مردم. میگفت من خدا میرفتم تو شهر تو نماز، این مسجد اون مسجد، میگفتن چقدر قیافست میشه ماشاءالله نجار میمونه، مریض شد نفهمیدیم مرد یا نه زنده است. میگفتم بابا من ماشاءالله نجارم، همه شهر میشناسنش قدیمیام. خب میگه سال بعد محرم شد، آتیش تو دلم افتاد. حالا کسی که حسینو دیده، شما بچه‌ها هیچ کدوم حسینو ندیدید. آتیش تو دلم افتاد، گفتم حسین قول بهت دادم برات سفره عزا بندازم، تو کوچه ها ندارم. خانواده به من یه چایی دادن، گفتن این چایی بر روزه سر کوچه بده. گفتم نمیخوام، من قول دادم. گفتن بابا ما بدهیامون هنوز پرداخت نکردیم، ما هنوز مردم صدقه غذا اضافی میرن در خونمون، چی داری میگی؟ میگفت من این حرفا حالیم نمیشد، شب و روز گریه داشتم. هر تکیه امام حسین میدم خودمو بدهکار میدونستم، هی میگفتم حسین بدهکارم، حسین شرمندتم، حسین من باید بدهیم در بیام. میگفت میمردم. میگفت تقریبا همون سالگرد شبی که حسینو اونجوری ملاقات کردم دوباره زیارت کردم. حالا معلوم نیست اینا واقعا تو حالت نیمه بیداری بوده یا بیداری کامل. آقا فرمودن که ماشاءالله نجار، بازم که نشستی گریه میکنی، چه خبرته؟ من اینو هدیه میکنم، این خاطره رو هدیه میکنم به این برای بچه های دانشجویی که این خیمه رو با اتکای خودشون، با دل خودشون برقرار کردن. از مثلا 20 نفر نزدیک 10 نفرشون هم بچه شهیدن. بچه ها نامه نوشتن آقا چرا این جلسه اینقدر صفا داره، اینو هدیه میکنم به این برای بچه ها. بقیهشون هم انشالله خودشون شهدای آینده پای رکاب حضرت باشن. ماشاءالله نجار چیه گریه میکنی؟ گفتم آقا من قول بهت دادم ندارم. فرمود بلند شو، بلند شو، تو کاری به بقیهش نداشته باش. کجا میخوای روزه بگیری؟ تو همین حیات روزه بگیر ماشاءالله نجار. چند روز میخوای روزه بگیری؟ میگفت من که چیزی تو ذهنم نبود. گفتم نمیدونم آقا جون، امام من، عزیزم، نمیدونم. من همینجوری گفتم 10 روز، 10 روز بگیرم. فرمود چرا 10 روز؟ 18 روز بگیر به یاد 18 سالگی مادرم فاطمه زهرا. از اون سال تا حالا روزه 18 روزشو داره، محرم صفر. بگم بکشم حالا همتونو دیگه پاتون به خونه هاتون نرسه؟ بعد فرمود ماشاءالله نجار جارو بیار، میخوام اینجا رو جارو کنم، فردا عزادارام بخوام بیار خودم زیر پاش رو جارو کنم. گفتم آقا من خودم تمیز میکنم. فرمود نه، یه دفعه دیدم آقا با یه وسیله شروع کرد حیات رو جارو کردن. آقا رفت، من موندم و حیات و یاد حسین و تا صبح یک جمع‌آوری کردم، نماز صبح خوندم، دیدم در زدن. یکی از بازاریای کرمان اومد با ماشینی که به زور میومد تو کوچه، دیگ خالی میکنه، چای خالی میکنه، استکان خالی میکنه، گریه میکنه. میگم اینا چیه؟ گفت حرف نزن ماشاءالله نجار، هر چی تو دیشب دیدی منم دیدم. حرف نزن، تو چی کار داری؟ او حیات خونه ما خیلی کوچولو بود، هی رفقا اومدن حیاتای خونه بغلو گرفتن اضافه کردن. حالا زیبایی میخوای بهت نشون بدم؟ او مثلا اینجا یه خونه بوده اضافه کردن، حالا ما سقف میزنیم محرما عزاد میگیریم. بعد بنا شد بریم از این ور حیات اون ور حیات، پای منبر داشتیم میرفتیم، زیبایی اینو شهود میکنی عزیزم. دستاشو باز میکرد و میبینی همه ی هستی من مال حسینه. همه ی هستی من مال حسینه. گفت خونه من مال حسینه، حیاتم مال حسینه، همش مال حسینه. چه لذتی میبره، چقدر شیرین اون زندگی. اگه کسی تو عالم 1% شیرینی زندگی این آقا رو داشته باشه، من از دین حسین در میام بیرون. به دین ربطی نداره،
مزه داشته باشه، ما به مزهش کار داریم، نیست به خدا. یکم دینداری کنیم زیبایی های عالم رو میبینیم. همین همه فلسفه دینداری همینه، زیبایی من دارم بهت نشون میدم، ندید بدید نباش. دعاتون کنم. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین ما رو شاهد زیبایی های کربلا بگردان، به حق ابا عبدالله الحسین ما رو محروم از ذکر ابا عبدالله الحسین قرار مده. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین هیچ وقت زندگی ما رو با زشتی آمیخته نگردان. خدایا در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده، ما رو ذاکر حسین زنده بدار و ذاکر حسین بمیران. در فرج مولامون ناخدای زیبایی های عالم تعجیل بفرما، ما رو موفق به درک زندگی زیبا پای رکاب آقا امام زمان علیه السلام بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما، این قلیل و کرمت قبول بفرما. صلوات ختم.